ممنونم آقای شجریانی عزیز. ما یه فاصله از دوستان بگیم، بازم در ادامه یه بخش دیگه خدمتتون هست. خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید و امیدوارم در ادامه هم پیگیری بفرمایید. این برنامه رو بخش پایانی گفتگومون با مهمان ارجمندمون جناب آقای رحیم چگنی رو دنبال خواهیم کرد. ایشون یکی از بزرگترین تولید کنندگان پوشاک کشور هستند و تا اینجای بحثم سعی کردیم حالا از حوزه کاریشون و چالش‌هایی که پیش رو هست بپرسیم و ایشون هم خیلی خوب توضیح دادن. و اینکه یکی از نکاتی که همون اول برنامه هم اشاره کردم، راه اندازی یک دانشگاه علمی کاربردی بود. به نظرم یه اتفاق بسیار قابل تأمل و ارزشمندی هست. آیه چه یعنی چی شد تصمیم گرفتید که توی حوزه تولید علم و حتی تربیت متخصص در واقع پا بگذارید و وارد بشید؟
بله، ببین شما در واقع یکی از معضلات به نظر من که واقعا جامعه ما رو درگیر کرده، ما صنعتمون با دانشگاهمون در واقع جدا هن هستن،
ارتباط با هم ندارن،
ارتباطشون حالا ما تو شعار میگیم ولی واقعا ندارن. یعنی دانشجویی که 4 سال رخه زحمت میکشه، واقعا دارن زحمت میکشن وقتشون از عمرشون، ولی موقعی که میخوان وارد بازار کار بشن چیزی دوباره میخوان اونجا یه چیز دیگه یاد بگیرن. من حساب به این ذهنم بود که حساب مرکز علمی کاربردی رو توی شهرستان بروجرد رو اندازی کردیم که بتونیم در واقع تو قسمت تخصص خودمون، ما در قسمت طراحی پوشاک دوخت صنعتی، در واقع دانشجوهایی رو که الان همین الان در واقع 300 تا ما دانشجو داریم، توی واحدهای تخصصی خودمون دارن کسب علم میکنن، ولی با اساتیدی که توی واحد صنعتی خودمون دارن کار میکنن
و بعد اینها خروجیشون قرار هست که توی مجموع شما تزریق بشن. دقیقاً
و واقعا الان دانشجوی خودمون دارن تو قسمت طراحی، تو قسمت دوخت، تو قسمت برش همین کار رو یاد گرفتن، کار علمی یاد گرفتن و خیلی علاقمند شدن بهش و راحت. یعنی در واقع هم بحث این که شما نیروی کار ماهر دارین تربیت میکنین،
هم تحصیل کردن
هم که حساب واحدا دوچار کمبود نیرو هستند، نیروی متخصص ما کم داریم، ولی موقعی در واقع تونسته ای اتفاق خیلی کمکمون کنه واقعا.
و بعد الان در حال حاضر چه تعداد نفر دارن با مجموعه شما همکاری میکنن؟ حالا با در نظر گرفتن خانواده هاشون فکر کنم جمعیت قابل توجهی هم
باشه. بله، ما به صورت مستقیم 500 نفر در واقع کل مجموعه زاگرس پوش
توی مجموعه خودتون در شهرتون و چه در استانهای مختلف.
بله، توی 500 نفر دارن کار میکنن و خانواده هاشون، خانواده 5 نفری 3 نفری بسیار هستن و تعداد جمعیت حالا 500 نفر داریم مشغول کار
که با خانواده
به صورت مستقیم
نزدیک به 2000 نفر شده، حتی بیشتر هم بشه. درسته، چقدر اتفاق خوبیه. و بعد اینکه این آدم ها همه دوره های تخصصی مجموعه شما رو دیدن و تونستن بمونن تو این فضا. درسته،
دقیقاً. در این ما نیرو که میاد اول آموزشش میدیم، حالا توی واحدی آروم آروم به وساد، چون چرخای ما خیلی تخصصی هن و حالا حقیقتش هم گرون قیمت هن، باید نیرو وساد آموزش ببینه بعد بیاد پای چرخ بشین.
خب نقش و سهم شما در بازار صادرات پوشاک ایران چقدر هست؟ اصلا به این موضوع فکر کردید؟ کاری صورت گرفته؟ برنامه‌ای دارید؟ مسیری قرار هست طی بشه؟
بله، ما خیلی به اصطلاح خودم دیگه از بسیار انگیزه ها و یکی از واقعا آرزوها اینه که ما بتونیم واقعا جنسامون رو ببینیم. همین تو کشورهای ما خیلی هم چیز، همین کشور هم به جوار مثل عراق
قابل رقابت هستیم ما با اونور.
ببین ما ترکیه در واقع از نظر کیفیت، ولی تکنیکایی که اونا دارن، حمایتایی که اونا میجن ما نداریم. راست حسینی، یعنی در واقع ما یه فروشگاهی، یه نفر تولید کننده ترکیه توی عراق اگر بخواد یه فروشگاه بزنه تا 1 سال اینو حمایتش میکنن،
خود کشور،
یعنی
مبدا
خود کشور ترکیه صادر کننده رو حمایت میکنه حتی توی هزینه فروشگاهش.
درست،
تا یواش یواش جون بگیره، سرپا بشه، خب مشوقای زرق صادراتی بهش میده، ولی متأسفانه تو کشور ما اتفاق نمیفته.
خب چرا تا حالا این کارو نکردید؟ مثلا در امارات، در عمان که خب روابط هم روابط بدی نیست، توزیع اقتصادم کارا داریم میکنیم، تو عراق همینطور، حتی شاید افغانستان امروز من نمیدونم چقدر ظرفیت رو داشته باشه. کشورهای نظیر تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان واقعا
ظرفیت داریم. خود روسیه الان ما ظرفیت،
خود روسیه همین.
ما موقعی که میخوایم اونجا قدم بذاریم، حریف رقبا باید بشیم. اینجا باید، بازم من میگم دولت باید حمایت کنه تا یه واحدی آروم آروم سرپا بشه، ولی عملا این حمایتو ما یه نمایشگاه اونجا میریم و هزینه‌ش رو بعد یک سال واقعا نمیدن. از هزینه‌ش اصلا سال تموم شده هزینه‌ش رو،
یعنی امروز ما الان هیچ سهمی تو بازار صادرات نداره.
تو پوشاک خیلی ضعیف،
خیلی ضعیف.
من خودم هم ولی کشور روسیه، کشور عراق به رفتم، تحقیق کردم، بازار قابل رقابت هستیم، کیفیتمون قابل رقابته، ولی باید یه برنامه صادراتی جدی دولت داشته باشه. نه اینکه به صاد ما تو بحث شعار، یه موقعی که میری تو اجرا بس، باید دولت حمایت عملی کنه از این قسمت. قطعا مقابله میتونیم که اتفاق بیفته،
انشالله که اتفاق بیفته. حیفه واقعا این ظرفیت داخلی رو نتونیم. با توجه به این وضعیت ارزم، خب شاید بهترین راه برای این که شما همچنان سرپا بمونید همین هست که درآمد ارزی داشته باشید. ما خیلی سوال پرسیدیم راجع به موضوعات مختلف، از خانواده هم بپرسیم. چند فرزند دارین قربان؟
بنده 3 تا فرزند دارم.
دختر،
دو تا دختر دارم، یه پسر دارم.
چند سالشونه وارد بازار کار شدن؟
یکیشون که به سا ازدواج کرده، که در واقع هم در واقع همین الانم داره کمک
تو مجموعه خود شما
تو مجموعه، حالا تو قسمت تبلیغات و فضای مجازی کمک میکنن. دو نفرشون هم که یکیشون محصله، پسرم دختر بزرگم دانشجوه، ولی تو قسمت در واقع به صورت نصف وقتش توی درسشو میذاره، نصف وقتش هم قسمت چون داره روان شناسی میخونه، قسمت در واقع منابع انسانی و نیروها رو آموزش رو به عهده گرفته.
یعنی پس بناتون به این هست که بچه‌ها تو همین فضای بمونن، باشن به خودشون.
انشالله که اینجوری، ولی خب بچه‌های مقداری به اصطلاح
بالاخره شاید روحیه‌شون خیلی آره همخوان نباشه با کاری که
سختیاره که میبینن توی خار منو میبینن، خب خیلی به صورت یه مقدار نگران میشن که یه عمر خان اینجوری تلاش کنن، سختی بکشن.
سختیشون
خب یه مقدار، ولی خب الحمدلله علاقه‌مند شدن، کمک میکنن انصافا.
و بعد اینکه به فکر توسعه کار هم بودید، اینکه مثلا حالا نمیدونم تو این شهرک‌های صنعتی که مثلا تو همین استان تهران داریم هم مثال کارخونه رو اضافه بکنید، حوزه کارتون رو وسعت ببخشید، اگر حالا نمیدونم گفتید فکر کنم 7 شهری در واقع فعال هستن، حالا نمیدونم چه تعدادی گفتید، افزایش بدید تعداد به قول خودتون سکوهای فروش رو و مواردی از این دست.
اصلا توسعه جز
جدای ناپذیر،
جدای ناپذیر تولیده. میگه زنده ای ما که آرام نگیری، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. یعنی شما اگر موج و وایسه دیگه در عده میره، تولیدم اگر توسعه پشتش نباشه حتما از بین میره.
پس یعنی هنوز به اون نقطه پایانی که اوج خواسته هاتون از این کار هست
نه نه واقعا من دوست داشتم که به اصطلاح واقعا یکی از آرزوهایم اینه که توی کل کشور مراکز استان فول داشته باشم و کشورهای همجوارم برندمون رو بیشتر چیز کنیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. انجام بدید. سهمتون توی در واقع نمایشگاه های بین المللی چقدر بوده تو این سالها؟
ما تو نمایشگاه بین المللی شرکت میکنیم. واقعا مثلا میگم الان مثلا یه نمایشگاه اکسپو هست که در واقع توی کشور میخواد اتفاق بیفته، بیشتر با رویکرد صادرات که حتما شرکت میکنیم. تلاش بر اینه که ما صادرات صورت بگیره. خیلی اتفاق، یه زنجیره صادرات.
بله.
به یه عامل نمیشه صادرات کرد.
درسته.
واقعا کار سختیه، رقبا قوین. ما باید داخلی از نظر کیفیت، از نظر تنوع، از نظر قیمت تموم شده بسیار مزید. ما یکی از ایده‌هامون که بعض صادرات تقویت کنیم شرک تخصص پوشاکه که قرار شد صادرات. واقعا 10 سال ما به شرک تخصص پوشاک نمیتونیم یه شرک
قرار اتفاق بیفته الان؟
نه واقعا به اصطلاح این شرک رو در واقع نتونستیم شرک تخصص پوشاک رو احداث کنیم. همه یه موانع بی خود میاد سر راه که واقعا ما انجمن صنایع پوشاک داریم اینو پیگیری میکنیم. واقعا مثلا یه موانع بی خودی که حالا نمیدونم بس رانت، بس منافع داخلیه، من نمیفهمم.
خب امروز گفتم واقعا با وزیر جلسه داشتید،
واقعا اینو گفتیم بهشون، دقیقاً طرح موضوع کردیم، حالا بررسی کنن ان شاءالله که اتفاق بیفته. که و واقعا چون ما اگر بتونیم یه کار تخصصی انجام بدیم، بهای تمام شدن میاد پایین. بهای تمام شدن باید تنوع بالا باشه که ما بتونیم رقابت کنیم با کشور خارجی و صادرات.
درسته. خب قطعا برنامه‌هایی توی ذهنتون هست. فکر می‌کنید پایان سال آیا اتفاق‌های خوبی رو پیش‌بینی می‌کنید برای حوزه کاری خودتون؟
قطعاً واقعا امیدواریم که ایشالا ما یه تارگت هم از نظر فروش، هم از نظر تعداد تولید، تعداد نیرویی که می‌خوایم بگیریم. واقعا من امیدوارم، البته من خودم یه ذره آدم خوشبینی هستم.
خب خیلی خوب.
ولی واقعا امیدوارم که امسال فروشمو بالا ببرم و در واقع توسعه فروشگاهی رو انجام بدم و به تبع این که اتفاق بیفته، فروش که صورت بگیره، حتی تعداد نیروهای کاری همون هم افزایش بدیم انشاءالله.
و بعد اینکه من حالا تا حدودی آشنا هستم با مجموعه شما، اما حوزه کارتون فقط در واقع پوشاک مردانه نیست، توی زمینهای دیگه هم هستی.
دقیقاً، ما پوشاک زنانه و مردانه داریم تو واحد کلاسیک، در واقع یه اسمارت کژوال، یعنی کژوال، یعنی و یه مقدار هم جوان ها هم داریم به حساب، یه توسعه محصول هم داریم که واحد زاگرس
روح سنی امروز جوان ما هم بپسنده. بچه های خودتون نگن آقا این چیه مثلا، این واسه ما نیست، واسه خودته.
بابا من پسرم رو تو قسمت گفتم تو طراحی کار
اتفاقم خیلی میتونه کمک،
گفتم که به حساب با دیدگاه خودت برای مردم به جوان های همون همسن خودت تولید کن.
بسیار خیلی عالی، براتون آرزوی موفقیت داریم جناب آقای چگنی عزیز. انشالله که مسیری که در طول این سالها دنبال شده، بیش از یک دهه دارید خیلی محکم پای کار میستید، نزدیک شاید دو دهه شده دیگه از اون ابتدای کارتون، انشالله تداوم داشته باشه، اتفاق خوبی در برند شما بیفته، صنعت پوشاک ما به جای واقعیش برسه و البته حمایت بشه اونایی که اینگونه دلی و با تمام وجود دارن در واقع کار میکنن، انگیزشون رو از دست ندن، کاری کنیم که به هر حال این ارقی که وجود داره تقویت بشه و حتی سرایت پیدا بکنه بین تمام کسانی که به عنوان تولید کننده کار میکنن. اگر نکته هست صحبت‌های پایانی شما.
ممنونم از ما، همیشه ممنون و شکرگزاریم حمایت‌های مردم، واقعا پشت سر واحدهای تولید داخلی باید باشه. بله بالاخره باید همو تحمل کنیم.
بله.
یعنی مردم عزیزمون واقعا بوده انصافا موقعی که می‌بینن یه واحد بسای محصول خارجی با ایرانی، بالاخره کیفیت، تنوع، قیمتش حتی برابره، من دیدم مردم عزیزمون به صلاح
روکرد داخلی
دارن و جا داره از تک تکشون تشکر و قدردانی.
زنده باشید، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، براتون آرزوی سلامت و توفیق داریم. دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم، براتون بهترین ها را آرزومندیم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کشورها تامین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای یک کشور رو تامین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیماً به امنیت یک کشور گره میخوره.
امروز آنی افتتاح هسته‌ی آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
شما ولی بلاتی که از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتم پزشکی خوبه، از اول بهش گفتم فنی خوبه، خب وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش. و این هستش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی رو چیکار میخواد بکنه، بیلی کلنگی خاکی آبی گرد و خاکی، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم گم بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه، این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعی چیز کسبیه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی‌کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علارغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جاییست که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جاییست که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم، در نتیجه کشت‌های متراکم می‌خوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار. این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اصغری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین می‌کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب بشه امنیت غذایی کشور حاصل بشه.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب میکنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخوایم جهش تو داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
Let آهد که نام تو پر از لشکر دشمن کنار تو پر از لشکر دشمن هرگز نشود خالی از دل من
سیاسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو اقتصاد،
صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو.